بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب تبریک عرض میکنم جشن تکلیف عزیزانم رو، دختران عزیزم رو، عید قربان رو هم به همه تبریک عرض میکنم. ما بحثمون رو که پیروزی هست، عوامل موفقیت و پیروزی ادامه میدیم، ولی چند تا نکته رو بگم. یکی از، به خصوص بزرگترها خیلی توجه کنند، یکی از مشکلات و بیماری هایی که روز به روز توسعه پیدا میکنه، مثل بیماری های جدید، آلزایمر، سرطان، اینا قبلا نبوده به این شکل، ولی الان خیلی راحت و زیاد شده. دخترها گوش کنن، دخترها آفرین. یکی از بیماری های روحی که خیلی زیاد شده پشیمانی از گذشته است. این خیلی خیلی مهمه. یعنی آدما بعد از یه مدتی که از انتخابهاشون میگذره، مثل انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب دوست، انتخاب سبک زندگی، انتخاب محل زندگی، پشیمون میشن. این یه بیماری فراگیر جهانیه. مثلا در ازدواج در کشور ما از هر 4 نفر 5 نفر 4 نفر بعدش پشیمون میشن. این چرا اینجوری میشه؟ یعنی اگر به 80% آدما بگیم اگه برگردی عقب با این شخص ازدواج میکنی، 80% از 100% میگن نه. این خیلی خطرناکه. آمار طلاق ما، آمار شرافتمندانه برای این کشور در تراز این مردم شریف نیست. باید درست بشه. برای همین یکی از ضعف‌های مهم و علل مهم این استش که ما در انتخابهامون مهندسی فکر و مهندسی آرزو نداریم. یعنی نمیدونیم که باید چی کار بکنیم، اشتباهاً انتخاب میکنیم، بعد پشیمون میشیم. حالا امروز که من دیدم دخترای ما اومدن، گفتم که به همه یه برگه بدم. برگهاتون رو پر کردید؟ خیلی خوب، اونا رو من تک تک خودم مطالعه میکنم، برای تک تکتون یه بسته برنامه ریزی میکنم که انشالله شما بتونید برای آینده بهترین انتخاب. بزرگترا هم خیلی میان دم چادر برای مشاوره. من بیشتر از 5 دقیقه خب وقت ندارم، ولی اگر برگه رو پر کنید، ما از 7 سال تا 70 سال اینو داریم. این پاکت مخصوص بزرگترهاست که برگه مشاوره است. یه اطلاعات خیلی مختصر از شما میخواد، در حدود 5 دقیقه، هم بیشتر وقت نمیخواد. پر بکنید و نوشته اونجا مهمترین سوالات یا مهمترین مشکلاتتون رو بیان بکنید. اینو خواهش میکنم عزیزانی که به خصوص زندگیشون مهمه، مسائل تربیتیشون، خانوادگیشون، هرچی که براشون مهمه، وقت بذارن اینو پر کنن یا تحویل خود من بدن یا به همون چادری که برگه رو میگیرن تحویل بدن. فقط شماره تلفن و آدرس و اینا دقیق باشه که من اینا رو خودم تک تک مطالعه میکنم و یه بسته برای هر فرد پیشنهاد میدیم که اون خیلی میتونه به شما کمک بکنه، چه نسبت به انتخابایی که بعدن میخواید انجام بدید، هر نوع انتخابی، چه نسبت به بازسازی انتخابهای غلطتون. یه موقع است انسان یه انتخاب غلط کرده، ولی میتونه سازگاری ایجاد بکنه، میتونه بازسازی بکنه. اینو حتما همه این برگه رو پر بکنن. یه صلوات خط بفرمایید. خب بحث پیروزی، فرمول های پیروزی در قرآن رو در حالی میخواییم بگیم که میدونید کشور ما داره میره به سمت یه تصمیماتی که شاید ما دوستش نداشته باشیم. ما 80 شب تو خیابون شعار دادیم که اگر قرار مذاکره ایم باشه باید اون 10 تا شرط رهبری حتما تعمیم بشه. این شعار خواسته همه ملته و اگر نشه ما دوباره تجاوز و کشتار و ترور و جنگ خواهیم داشت. و از اونجایی که تیمی که الان رفته برای مذاکره قبلا سابقه شو داشتیم، قبلا هم رهبر شهیدمون 2 برابر این شرایط رو گذاشته بود، اینا حتی یه دونش هم رعایت نکردن در برجام و با بهانه های امتیاز های وحشتناکی به دشمن دادن و زمینه رو برای جنگ و تجاوز به کشور اینا فراهم کردن. روی این حساب بحثی که الان داریم میکنیم دقت کنید آیات قرآنه که ما بفهمیم چرا رهبر شهیدمون میگه مذاکره خیانت، شرافتمندانه نیست، احمقانه است و بیغیرتیه. این 4 تایی که ایشون تو چند سال هی تکرار کرده اینها رو، اینو باید توجه بکنیم. مگر اینکه مذاکره کننده ها واقعا 10 تا شرطی رو که امام ما گذاشتن تأمین کنن توی مذاکره و باج به دشمن ندن. اینکه مردم نگران میشن، دلشوره دارن، به خاطر این استش که میبینن که بوی دوباره خیانت و کودتا میاد، بوی سازشکاری میاد، بوی این که خب ما الان شرطمون این است که دشمن آتش بس رو نشکنه. چند بار شکسته اینها خودشون رو زدن به نفهمی که انگار نه انگار اینا بچه های ما رو شهید کردن. خبرش هم 48 ساعت بعد از که لو رفت در واقع دست اختیار ما قرار گرفت و اساسا نخواستن بفهمن که اونجا درگیری شد و آمریکا اون همه جنایت کرده. اینها به هیچ وجه به عهدشون وفادار نیستن. چیزی به اسم تضمین وجود نداره. هیچ، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه خود اینا که در حال مذاکره 2 بار با ما جنگ رو انداختن، این همه خسارت زدن. ما میخواییم با چی مذاکره کنیم؟ با کی مذاکره کنیم؟ چه تضمینی وجود داره که اگر شما این همه امتیاز دادید اینها دوباره نشکنن اون رو؟ من بحث سیاسی خیلی نمیخوام بکنم، بحثم بحث قرآنی دلائل پیروزی. در این بحث میخواییم بگیم ما بدون مذاکره 100% پیروزیم و خدا تضمین کرده پیروزی ما رو، کما اینکه رهبر شهیدمونم بارها گفتن که خداوند برای این ملت شکست قرار نداده و شک نکنید که پیروزید. که حالا دلایل پیروزی که من تو این چند شب برای شما گفتم روشن میکنه چرا ما آیندمون روشنه و ما قطعا به دشمن پیروز هستیم. و اگر نگرانی داریم برای این استش که این جنایت ها، کشتار ها تکرار نشه. ما به هیچ وجه علاقه ای به جنگ نداریم، دوست داریم که یه صلح پایدار داشته باشیم. اما تجربه ثابت کرده برای رسیدن به صلح پایدار ما باید یک جهاد دندان شکن بکنیم که دشمن رو پشیمان کنیم. یکی از دلایل پیروزی این هستش که اینو ما لمس کردیم هممون، همتون لمسه، القاء ترس. خداوند میگه من از امدادهای غیبیم یکی این هستش که همیشه در دل دشمنان شما ترس ایجاد میکنم. به فرشته ها میگم که بیان دشمنان شما رو بترسونن. شما دیدید ما در ساعت 2 حمله دشمن به 8 تا کشور حمله کردیم و این حمله چنان قدرتمند بود که ناتویی که تریلیون ها دلار براش هزینه شده که کنار آمریکا باشه، هیچ کس جرأت نکرد کمک آمریکا بکنه. هیچ دولتی جرأت نکرد از همپیمانان آمریکا که بیاد جلو. ژاپن نیامد، کانادا نیامد، اروپا نیامد، همه ترسیدن. کشورهای عربی هم که کمک کردن چون چاره‌ای نداشتن. آمریکا تو اون کشورها اینا به اسارت آمریکا پایگاه داره و نمیتونن هم کاری کنن، اجازه هم ندارن از خودشون که بخوان جلوگیری کنن، والا کشورهای دیگه هیچ کدوم نیامدن. برای همین خدا میگه شما مطمئن باشید اگه شما اهل جهاد باشید، من دشمنانتون رو چنان میترسونم که به خاک ذلت بیفتن و فرار کنن. آیاتشو بخونم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. من حتما این کارو میکنم که در قلوب کفار ترس میندازم. کفر یه مقوله دارای مراتبه، تو ماها هم هست، ضمن اینکه مؤمنیم یه درجاتی هم از کفر داریم. کفر یعنی پوست کلفتی، مقاومت در مقابل دستورات خدا. حالا یکی نماز نمیخونه، یک کسی خمس نمیده، یک کسی زکات نمیده، هر چی، بالاخره انسان یه درجه از مقاومت و پوست کلفتی در مقابل خدا رو داره، اینو بهش میگن کفر، کفر عملی نه کفر اعتقادی. این یادتون باشه، قاعده خلقت، ریاضیات خلقت و قضا و قدر الهی این است، هر کس هر مقدار کفر داره ترس تو دلش هست، ترس تو دلش هست. اونهایی که فرار کردن رفتن شهرستان ها، یا اونایی که صدای انفجار میشنون حالشون به قش کردن میفته، این باید رو ایمانش کار بکنه حتما. این یقین بدونید باید رو ایمانش کار کنه. مؤمن ترسو نیست. پس اگه ما یه مقداری ترس میاد سراغمون از دشمن یا از حمله دشمن، شما دیدید مردم ما اومدن رفتن توی رو پولا وایستادن، همین بچه ها، پیر زن ها، پیر مرد ها، بچه های کوچیک، خانوم ها، جوون ها. ترس معنا نداره. اگر کسی ترس داشت، اینو بدونه که یه درجه از کفر تو ایمانش هست، قاطی داره، باید اون خالص کنه خودش رو تا اون ترسش هم از بین بره. به ما اشرکو. چرا حالا ما در دل کفار ترس میندازیم؟ چون اینها شرک غیر برهانی دارن. به ما لم ينزل به سلطانا. خداوند دلیلی بر حقانیت این شرک اینا نازل نکرده که خدا شریک داره. و کسی که برای خدا شریک قائله، چه اعتقادی چه عملی، مثل ریاکارها، منافقین، اینا حتما درجه ای از بزدلی و ترس رو دارن. اینا شما بدونید. پس اگه یک کودتاگر یا یه مسئول منافق میره تو مذاکره یا با دشمن میشینه یا تمایل به دشمن داره، این مربوط به اون درجه از نفاقش و کفرش و شرکش هست که انقدر علاقه به دشمن داره. بعد میفهمد و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. در سوره آل عمران آیه 151، اینا جهنمی هستن. آدمهایی که ما تو دلشون ترس ایجاد میکنیم، جاشون جهنمه. باز یه جای دیگه میفرماید که سوره انفال آیه 12 میفرماید از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم. خداوند به فرشته ها وحی کرد که من با شما هستم، شما چیکار کنید؟ فثبتوا الذین آمنوا. به فرشته هاش خدا میگه برید مؤمنین رو محکم کنید، ثابت قدمشون کنید. فرشته ها میان، الان این حضور 80 و چند روزه مردم و بعثت مردم کار فرشته های خداست، ولی به طور طبیعی امکان نداشت مردم بتونن این کارو بکنن. اگه مردم 80 شب بلکه بیشتر و ماهای دیگه هم میان، این برای این است که خداوند به وسیله فرشته ها اونها رو ثابت قدم، دلگرم، قدرتمند و مؤمن میکنه. و بعد میفرماید سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. من در قلوب کافرها مطمئن باشید اگه بیان به جنگ شما، من حتما ترس توشون ایجاد میکنم، حتما یه کاری میکنم بترسن از شما. من وعده منه، به وعده من اعتماد کنید. کمان که رهبر شهیدمون فرمودن که به وعده های الهی توجه کنید. خود ما انقدر تجربه در خاطره داریم در زمان دفاع مقدس که دشمن چجوری میترسید از بچه های ما خیلی است، خاطرات زیادی هست. در آیه بعد سوره احزاب میفرماید و انزل الذین ظاهروا من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا. خوب دقت کنید که چرا ما پیروزیم، چرا حق نداریم بریم مذاکره غیر شرافتمندانه بکنیم، چرا نباید از سرمایه این ملت ببخشیم به دشمن، چرا نباید باج بدیم به دشمن. خدا میگه شما دلیلی برای عقب نشینی و ترس ندارید، من نمیگذارم شما شکست بخورید، مطمئن باشید من شما رو غلبه میدم به دشمنانتون، شما رو پیروز خواهم کرد. بنابراین ضرورتی نداره که به مذاکره اونها برید. شما اگر استقامت کنید، با شجاعت ایستادگی بکنید، مطمئن باشید اونا از شما میترسن و فرار میکنن، کمان که اتفاقا ما دیدیم تا حد زیادی. اگر بعضی از مسئولین کودتاگر و خائن زمین سازی برای برگشت اینها نکنن، چون تجربه ثابت کرده بارها که ما دشمن رو پنجش رو خوابوندیم، یک کسی اومده کمک اینا کرده، یه باجی به اینا داده تا اینا بتونن سر پا باشن. میگه که از اهل کتاب کسانی که دشمنان شما رو پشتیبانی کردن، من خدا یه کاری کردم که اینها از اون خانه های محکم، قلعه های محکمشون فرو بریزن. دیدید با ناف چه اتفاقی افتاد، دیدید با F-35 چه اتفاقی افتاد. اینا همه ابهتشون این ناوهای هواپیما برشون بود، همه اوج لبه تکنولوژیشون F-35شون بود. خدا میگه شما نگران نباشید، من اینا رو از توی اون محکمترین جاهاشون بیرون میکشم و نابود میکنم. شما حتما چون سرباز من هستید، من همیشه کنار شما کمک شما هستم. لذا میگه نگران اونها نباشید که توی محکمترین جاها پناه میگیرن. و قذف فی قلوبهم الرعب، خداوند در قلبهای اونها چنان ترسی انداخت که شما موفق شدید تعداد زیادیشون رو بکشید و میکشید و داره خبر آینده میده، فعلش مضارع است، گذشته رو نمیگه. میگه هم شما میتونید تعداد زیادی از اینها رو بکشید و نابود بکنید و هم میتونید تعداد زیادی از اینها رو به اسارت بگیرید. من دارم به شما وعده پیروزی میدم به دشمنانتون. باج ندید، نترسید، عقب نشینی نکنید و سازش نکنید. آخری آیه رو بخونم، فوق العاده زیباست، بحثمو تمام کنم. میفرماید که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر. میگه من خدا بودم که دشمنان کافر شما رو از اهل کتاب در اولین خروج دست جمعی اینها رو از شهرهاشون چنان ترس انداختم تو وجودشون که شهرهاشون رو تعطیل کردن. دیدید که روزای اول چه اتفاقی افتاد، اینا پایگاهاشون رو چجوری ترک کردن، همون دو سه روز اول فرار کردن رفتن تو هتل ها و جاهایی که مردم بودن، هیچ کدومشون نتونستن بیستن اونجا. ما زننتم ان یخرجو، اصلا شماها فکرش هم نمیکردید که دشمنتون اینجوری فرار بکنه، اینجوری خارج بشه از دیار خودش، اینجوری آواره و در به در بشه. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، اینا فکر میکردن ناوشون، F-35شون، پایگاهایی که تو منطقه دارن کمکشون میکنه، جاهایی که رفتن سنگر گرفتن کمکشون میکنه. همونطور که رهبر شهیدمون فهمون پایگاه های آمریکا در منطقه نه به درد خود آمریکا خواهد خورد و نه به درد این مردم که از پولشو دادن و دیدیم در عمل هم همین جور شد. این آیات الهی ها، ببین رهبر شهید ما سخنرانیش ترجمه و تفسیر این آیاته. اینا فکر میکردن در مقابل خدا میتونن جلوی دربدری و خروج خودشون رو از خونه ها و شهرهاشون بگیرن. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، همه گوش کنن، میگه خدا به اینا حمله کرد. دقت کنید، خدا فأتاهم الله من حیث لم یحتسب، اصلا از اونجایی که فکرشون نمی کردن من رفتم سراغشون. کمان که در همین نبردم ما دیدیم که همشون گفتن ما اصلا فکرشون نمی کردیم این اتفاق بیفته، و دیدیم که خدای معجزه خودشو داره در موقع سربازای خودش عمل میکنه. و خداوند به شهادت قرآن و به شهادت اهل بیت هیچ وقت لشکر و سربازانی بهتر از ملت ایران نداشته، هیچ وقت، حتی زمان پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسین. بعد و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا تو دل اینها ترس ایجاد کرد که چه اتفاقی افتاد. این تیکه آخر خوب دقت کنید، یخربون بیوتهم به ایدیهم، خودشون با دست خودشون خونه های خودشون رو خراب کردن. و به ایدیکم و اید المؤمنین، دستای مؤمنین. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید آهای صاحبان بصیرت، عبرت بگیرید. من خدا این کارا رو با دشمنای شما کردم و حتما هم خواهم کرد با دشمنای شما. بنابراین این که شما با تهدیدهای اونها بمب اتم میزنیم یا فلان میکنیم، موجه کنید برای بار چندم مذاکرات ذلت آمیزو، این فقط همون تعبیری که رهبر فرمود، شرافتمندانه نیست، بیغیرتیه، حماقت و خیانت. مگر این که 10 تا شرطی که امام فرمودن در مذاکرات تعمیم بشه. نرید اونجا بعد از یه مدت ببینیم یه دستگل آب دادید، یه چیزی آوردید که بعد میگید نشد، ما اونجا متاسفانه نتونستیم مثلا فلان شرط رو تحقق بدیم و هی کوتاه اومدیم. این اتفاق نباید بود، چون خدا حجت رو به ما در قرآن تمام کرده که شما مطمئن باشید من دشمنان شما رو میترسونم و فراری خواهم داد. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.